شما شنونده پادکست های دکتر سلطانی در باب فلسفه هستید.
قسمت 13 قورباغه های آکادمیک. در این قسمت شما افراد آکادمیکی را که در مکان های مختلف نظر و صحبتشان را عوض می کنند می شناسید. باید فریب دانش را نخورده و از دوزیستی قورباغه وار دوری کنیم.
خب به نام خدا، با سلام خدمت دوستان. امروز میخوام در رابطه با قورباغه‌های آکادمیک صحبت بکنیم. منظور از این اصطلاح چیه؟ ما یه سری افراد آکادمیک داریم که تو دانشگاه یه جور صحبت میکنن، ما که از دانشگاه میام بیرون یه جور دیگه صحبت میکنن. خب میخوام ببینیم که این اتفاق موقعی که داره میفته تفکر نقاد چه کمکی میتونه به ما بکنه که این مشکل رو تا حدی حل بکنه. بزنین با یه مثال یه ذره ساده شروع کنیم، بعد کم کم مثالامون پیچیده میشه. مثلا فرض کنید یه هیئت علمی دانشگاهش هم خوبه، درسش هم خونده و تو دانشگاه کاملا در یک محیط علمی کاملا علمی صحبت میکنه و همه ملاکاش بر اساس فکت و شواهده. از دانشگاه که میاد بیرون خونه‌شو دوز میزنه، موقعی که دوز میزنه میره میشه دعانویس، میگه شما میتونید دوز در واسه ما پیدا بکنی؟ یا مثلا میخواد ازدواج کنه، میره فار قهوه میگیره که ببینه که آیا ازدواج بکنه یا نکنه. یا بعضی وقتا میبینیم که همین فرد تو تلویزیون میاد میگه که خب شما آقای دانشگاهی متولد چه ماهی هستی؟ میگه من تیرماهی هستم. بعد میگه خب تیرماهی ها چجوری هن؟ میگه تیرماهی ها اینجوری هن. میگه خب همه اینا که با علم رد شده، پس چی شد در یک محیط شما یه جور دیگه صحبت میکنی، اینجا داری یه جور دیگه صحبت میکنی؟ بنابراین روی سخن من با بعضی افراد آکادمیک هست، نه خیلی، که این افراد میتونن در خانواده و در پستی که دارن در جامعه تاثیرگذار باشن و اگر اونجا قرار باشه که غیر علمی فکر بکنن و تصمیم بگیرن، میتونن چیکار بکنن؟ بالقوه به یک معنا خطرناک باشن. به هر حال تو همه خونه هم در دانشجو ما داریم، بنابراین بحث ما بحثی هستش که به درد عموم میخوره. بزنیم با چند تا نمونه شروع بکنیم. اول از محیط دانشگاه شروع میکنیم. یه فرد دانشگاهی تو محیط آکادمیکه، با دانشجوهاش داره به یک معنا صحبت میکنه. دانشجو میگه که من میخوام یه کاری انجام بدم، یه کار تحقیقاتی انجام بدم. میگه چیکار میخوام بکنیم؟ میگه که من سوالم اینه که واسه فرهنگ این جامعه چیکار باید بکنیم و اینا. بعد توی پروژه‌م یه عالمه حرفای میزنه که مبهمه. اونجا استاد به دانشجوش میگه چی؟ میگه نه 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 نه، ما تو علم باید شفاف صحبت بکنیم. اولا سوالت خیلی کلیه، حرفات خیلی زیاده، تعداد مفاهیم مبهم خیلی توی کلماتت به کار بردی، نمیتونی اینجوری صحبت بکنی. این زبان به یک معنا علمی نیست و اینا رو نمیتونی تو پروژه‌ت بنویسی. پروژه رو باید علمی نوشتی. همین فرد موقعی که روپوشو در میاره یا لباسشو در میاره، لباس پژوهشش رو در میاره، میاد در خارج از محیط دانشگاه، خارج از نرده‌ها شروع میکنه به صحبت کردن، میاد میگه که میگه ما ازش سوال میکنه، میگه آقا به نظر شما مثلا مشکل آلودگی هوا کی حل میشه؟ میگه من با آینده خیلی امیدوارم، به نظرم به زودی مشکل حل میشه. خب سوال اینه، این به زودی روان زمین شناسی نیست، چون میدونیم تو زمین شناسی مثلا چند میلیون سال قبل هیچ نیست، اصلا عددی نیست به یک معنا. اومدیم و به زودی شما مثلا 5 سال بود، 30 سال بود، اصلا زمانش ما چجوری شما رو نقد کنیم که بفهمیم که این حرفی که زدی، این قولی که دادی قابل نقده و اشتباه بود؟ بنابراین حرفایی که در محیط غیر علمی میزنیم مجددا تعداد زیاد، پر از ابهام، پر از ایهام و غیر قابل نقد. آدم یاد نوستراداموس میفته که 500 تا پیش بینی میکنه، بعد میام میگیم که این دو تا اتفاقی که پیش بینی کرده بود افتاد. خب حالا تفکر نقادانه به ما چه آموزشی میده؟ چی یاد میده؟ تفکر نقادانه به ما میگه آقا جان، ما دوچار مغالطه شیش لولبند تگزاس نشیم. این مغالطه چجوریه؟ طرف شیلچونشو در میاره، تفنگشو در میاره، شلیک میکنه، بعد که شلیکت میره دایره دورش میکشه، میگه هدف اینجا بود. و اون فرد آکادمیک اونجا نسبت به عدم شفافیت حساس، موقع که میاد بیرون یه عالمه صحبت غیر شفاف، بعد میگه دیدین من گفته بودم؟ اصلا معلوم نبود که این حرفو زده باشه یا نه، دیدین من گفته بودم. بنابراین حواستون باشه که دوچار مغالطه نشی. میریم سراغ آیتم شماره 2. آیتم شماره 2 در رابطه با حجم نمونه و نوع نمونه گیری. استاد با دانشجو نشسته دارن بحث میکنن و دانشجو برمیگرده میگه که ما یه سری نمونه هایی گرفتیم و نشون میده که مردم تهران از نظر مالی بعضیشون خوبه. میگه خب این نمونه رو از کجا گرفتی؟ نمونه های دور و بر خودت بود یا نمونه تصادفی در کل جامعه بود؟ رفتی جنوب شهرم نمونه بگیری یا نه همون دور و بر خودت؟ مثلا میری بقالی، میری مردم دارن خرید میکنن، تو سوپری دارن خرید میکنن، بعد به این نتیجه میرسی که این نمونهایی که من دارم میبینم که از نظر مالی اوضاعشون خوبه. استاد میگه نه 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 نه، حواست باشه، ببین نمونه گیری باید تصادفی باشه. شما نمیتونی اینجوری در مورد اقتصاد مردم حرف بزنی. شما نمونه تا دور و بر خونه خودت گرفتی تو بالا شهر، امکان داره پایین شهر وضعشون خراب باشه. بنابراین نمونه گیری در علم باید تا حد زیادی تصادفی باشه، مگر موارد استثنا. بعد این استاد بلند میشه و از محیط دانشگاه میاد بیرون، یعنی انگار زیست دوم شروع میشه، تمام اون حرفای علمی یادش میره، میشینه صحبت میکنه، میگه آقا این مردمی که من دارم میبینم امسال تو انتخابات قوقا میکنن. خب سوال اینه که اگر قرار دانشجوی تو بر اساس نمونه گیری تصادفی حرف نزنه، پس چرا خودت در مورد انتخابات با نمونه غیر تصادفی داری صحبت میکنی، نمونه دور و بر خودت داری صحبت میکنی، چرا پس اینجا علمی صحبت نمیکنی؟ اینجا تفکر نقاد چه تذکری به ما میده؟ تفکر نقاد به ما میگه که حواست باشه اگه میخوای با نمونه های دور خودت حرف بزنی، محله خودت حرف بزنی با حجم نمونه کم، اینجا دوچار تعمیم شتاب زده یا هیستی جنرالیزیشن میشی. مراقب باش دوچار مغالطه تعمیم شتاب زده نشی. آیتم سوم، بحث و تبادل نظر دوباره تو محیط علمی، یعنی دوباره استاد از نرد رد میشه، میره تو دانشگاه با دانشجو نشسته داره صحبت میکنه. اونجا دانشجو میگن که آقا ما این پروژه‌ای داریم و میخوام از تجربه‌مون استفاده بکنیم و این پروژه رو چیکار بکنیم انجام بدیم، تجربه شخصی. استاد میگه نه 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 نه، ببین عزیزم، شما تو علم نمیتونی خیلی به تجربه شخصی ارجاع بدی، باید به فکت‌ها، به شواهد، به اوییدنس‌ها ارجاع بدی، اون میشه روش علمی و زبان علمی. بعد استاد از دانشگاه دوباره میاد بیرون، یعنی زیست دوم شروع میشه. موقعی که از دانشگاه میاد بیرون، میاد توی مدیا صحبت میکنه، فردی که مقاله داره و و و میگه به تجربه من این خانواده‌ای که 5 تا بچه دارن اوضاعشون خیلی بهتر، از نظر تربیتی خیلی اینا اوضاعشون بهتره. نمیدونیم چقدر این تجربه مهمه. و یا مثلا میگه که فرد آکادمیک میگه که به تجربه من نشون میده که اونهایی که در سنین پایین، خانم‌هایی که در سن پایین زایمان داشتن، بچه‌هاشون قیافشون بهتره. خب پس دوباره سوال پیش میاد، اگر اونجا تو به دانشجو میگه تجربه شخصی استفاده نکن، از فکت و شواهد استفاده بکن، خودت هم که دوباره به تجربه شخصی داری ارجاع میدی، تفکر نقاد چه چیزی منو تو یاد میده؟ میگه یادت باشه دوچار مغالطه توسل به تجربه نشویم. اینجا تجربه اصلا کاری نداره، اینجا تجربه توان گفتگو، توان توجیه، توان استدلال نداره، اینجا باید بریم سراغ فکت‌ها و شواهد علمی و این خطا رو نکنیم. آیتم بعدی، استدلال مبتنی بر یک یا چند تا متغیر است. مجددا فرد آکادمیک میره تو محیط دانشگاه، ببینیم اونجا چه خطایی رخ میده. توی محیط دانشگاه داره با دانشجو صحبت میکنه و دانشجو برمیگرده میگه که ما رتبمون در کرونا الان دهمه، مرگ و میرمون در کرونا دهمه، ما اوضاعمون خوبه. این میشه استنتاج دانشجو. استاد میگه نه 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 نه، تحلیل ها در علم باید چند متغیره باشه، ما تحلیل یونیوریت یا تک متغیره در علم نداریم مگر برای طرد فرضیه. اگر کرونا رتبه مرگ و میر ما پایینه، شاید مرگ و میر سکته بالا باشه. اتفاقا این آمار نشون میده که بالاست. به چه معنا؟ افرادی که سکته قلبی یا سکته مغزی میکنن یا بیماری های مشابه دیر مراجعه میکنن و الان مرگ و میر بیماری های غیر واگیر ما داره میره بالا و تو نمیدونی ما با این اوضاع خوبه. شاید ما تعداد بیمارستانمون زیاده، شاید اصلا مرگ و میر ما تو کرونا تو جوان‌تراست. شما میگی بله آلمانیا دیروز آمار دادن 4000 تا مرگ و میر داشتن، ما کمتر. خب شاید مال ما جوان‌ترن، مال اونا پیرترن. ما اصلا تحلیل یک متغیره نداریم، باید تمام این متغیرها، تمام این فاکتورها رو در نظر بگیریم و بعد چیکار بکنیم؟ استنتاج بکنیم. خب این استاد در محیط دانشگاه اینجوری حرف میزنه. بعد یوان نرده ها میاد بیرون، دوباره زیست دوم شروع میشه. از نرده ها موقع میاد بیرون میگه که دیروز دیدم که یه بچه‌ای تو آمریکا برداشته با یه تفنگ 10 نفر رو تو مدرسه به قول معروف زده رتو پار کرد. وای از این غربیا، میدونی چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه بچه‌ها میشینن بازی‌های خشن میبینن، هالیوود هم دائم داره فیلم‌های خشن تولید می‌کنه. خب اینم که جو تحلیل یک متغیره، که شما خودت در محیط علمی گفتی که آنالیز تک متغیره، تحلیل تک نکنیم. حالا که میای اینجا دوباره با یه تون متغیر می‌خوای استنتاج بکنی. اینجا تفکر نقادانه به ما چه تذکری میده؟ میگه که دوچار مغالطه سینگل کاز فالاسی نشو. اتفاقات در علوم تجربی و علوم انسانی تک متغیره، تک عاملی نیست. 5 به اضافه 2 علت، 7 به اضافه منهای 2 علت خواهد داشت. پس اینجا هم حواسمون باشه این فرد آکادمیک. مسئله بعدی بحث اخلاق. دانشجو میگه میخوام برم تو فیلد یک مطالعه میدانی انجام بدم، پرسشنامه پر کنم. و استاد میگه حواست هست به رازداری؟ میگه بله، من اسامی رو به قول معروف لو نمیدم. افرادی که دارن اطلاعاتشون رو جمع میکنم، از اسامیشون رازداری رو رعایت میکنم و لو نخواهد رفت. میگه رضایت آگاهانه هم گرفتیم؟ میگه بله، ما رضایت آگاهانه هم گرفتیم و کد اخلاق داره و کمیته اخلاق هم پروژه ما رو چیکار کرده؟ تایید کرده. استاد اینو تذکر میده، بعد این فرد آکادمیک وارد زیست دومش میشه، از اونجا میاد بیرون. موقع که اونجا میاد بیرون با 5 نفر از اطرافیان و صدا بردار و دوربین و فیلم بردار و و و, و میره در یه خونه ای، به یه طرف یه دونه گونی برنج میخوان کمک بکنن، عکسشو میذاره تو صفحه و فیلمش هم میذاره تو اینستا و اینها. خب اگه قرار باشه رازداری رعایت بکنیم، پس این چی شد؟ پس این چه نمونه ای هست؟ ما چرا پیش‌فرض اخلاقیمون رو چیکار میکنیم؟ میبریم زیر سوال. اینجا تفکر نقادانه چه تذکری به ما میده؟ میگه اگر قرار باشه من اصل رازداری رو پذیرفته باشم، خب بعد این اصل رازداری رو هر وقت دلم خواست که نقض نکنم، که باید دیگه بهش چی باشم؟ به یک معنا متعهد باشم. بنابراین حواستون باشه که این زندگی دوزیست رو یه مداری به هم نزدیک بکنیم، هی نخوام یه جایی به یه چیزی معتقد باشیم بعد در یک محیط دیگه تمام اون چیزا رو ببریم زیر سوال و روش استدلال و استنتاجمون طور دیگری باشه. خب بنابراین تفکر نقادانه به ما چی میگه؟ تفکر نقادانه به ما میگه عزیزم، تا حدی که میتونی قورباغه نباش. اگر قرار باشه به علم و اخلاق متعهد باشیم در خیلی از جاها، اصولا باید تعهدمون رو حفظ بکنیم. بنابراین اگر قرار باشه در جایی شفاف صحبت بکنیم، از ابهام و ایهام صحبت نکنیم و قابلیت نقد داشته باشه حرفمون، این کارو بکنیم، یعنی با شفافیت حرف بزنیم و دچار مغالطه چشلوبند نشیم. دو، موقعی که داریم در مورد افراد صحبت میکنیم، حواسمون باشه اونجایی که باید نمونه گیری تصادفی باشه این کارو بکنیم و دچار مغالطه تعمیم شتاب زده نشیم. اگر قرار شه تحلیل بکنیم، بگیم آها اینا فیلم دیدن، این اتفاق افتاد، تحلیلمون چی باشه؟ تک متغیره نباشه، دچار سینگل کاز فالسی یا مغالطه تک علتی به یک معنا نشیم. همینجوری به تجربه شخصیمون ارجاع ندیم، تجربه شخصی پر از خطاست و دچار مغالطه توسل به تجربه به یک معنا نشیم. و به یک معنا میتونیم بگیم که تفکر نقادانه با این تذکرها شاید یه مقداری ما رو تعدیل بکنه که این زندگی دوزیستمون رو به همدیگه چیکار بکنیم، نزدیک بکنیم. اگر من الان بگم تفکر نقادانه بهترین راه حل برای حل مشکلات مملکته، مجددا خودم دارم دچار چی میشم؟ مغالطه سینگل کاز یا تک علتی میشم. امیدوارم که در آینده افراد آکادمیک کمتری داشته باشیم که این زندگی دوزیست رو انتخاب کرده باشن. ممنون از توجهتون.
برای شنیدن پادکست های بعدی ما را دنبال کنید.